بخش اصلی در 5 قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگداشت استاد شهریار.
فضای مجازی و رادیو نما.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش مردمی.
مهلت ارسال آثار تا 30 تیر 1403.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
همچنان کتاب فرهنگ رو میشنوین. مهمان ارجمند تلفنی ما آقای دکتر سید حسین رضوی، نویسنده و استاد دانشگاه هستن و قرار ادامه گفتگوی ایشان رو با کارشناس ارجمند برام آقای دکتر ابو حمزه بشنویم.
خواهش میکنم. ما استفاده میکردیم از صحبت‌های جناب آقای دکتر رضوی. جناب دکتر، ما در ارتباط با موضوع پیشینه تاریخی لوتیان صحبت کردیم که در تاریخ ما چگونه بودن تا حدودی، و حالا میرسیم تقریبا به این کتاب جستارهای از تاریخ اجتماعی ایران، و حالا دوره قاجار هم صحبت خواهیم کرد. من نمیخوام اون صحبت‌های شما نصفه بونده باشه و مثال‌های تاریخیتون رو هم بگید، اما خب مثلا کتاب ونسا مارتین هم هست تو این زمینه، یا کتاب‌های دیگه‌ای که در مورد جوانمردان نوشته شده، خود رساله دکترای حضرت عالی هم در ارتباط با همین موضوع در حقیقت لوتی و لوتیگری هستش و خیلی مهمه توی در حقیقت تاریخ ما، و یک دریچه‌ای رو باز کرده به شناخت این شبکه یا این در حقیقت گروه اجتماعی یا این عناصر اجتماعی در جامعه ایران که ما نشناختیم. مثلا حالا شاید بچه های ما، من گفتم رابین هود رو بیشتر بشناسن، اما به عیاران که میرسیم، به کسانی که حالا جوان مرد بودن، شاید اونها نشناسن. من میخوام این ادامه رو بگید. انشالله هفته آینده ما بیشتر در ارتباط با لوتیان دوره قاجار و نقش سیاسی اجتماعی اونها هم صحبت خواهیم کرد. اینو ادامه بدید، من در خدمت هستم.
من جناب آقای دکتر ببینید، به طور کلی خب عیاران از کردم یک گروهی هستن که هر کسی نمیتونست عیار بشه. یعنی عیار یعنی کسی که جوان مرد رازداره، راستی پیشی میکنه، عفت رو رعایت میکنه، حمایت از ضعفا، درماندگان، فداکاری، نمیدونن بی‌نیازی، پایبندی به عهد و پیمان، پهلوانی، شجاعت، اینا ویژگی یک عیار. یعنی شما وقتی در مورد جوانمردی صحبت میکنید، میبینید که از پایه‌های عیاری. شما اگر این خصلت رو نداشتید، نمیتونستین باره داستانهایی که هر کدومش میتونه یک در واقع فیلمی بشه در تاریخ ایران، جدای از در واقع تجربی هایی که ما در هر گروه میتونیم ببینیم، به طور کلی میبینیم که عیاری منهای جوانمردی به نوعی یک نوع تردستیه، یک شبرویه، یک کمندندازیه، مهارت رزمیه.
خود آقای دکتر، خود ویلیام فلور هم تو اون کتاب خودش، حالا مثلا در ارتباط با منصب کلانتر، منصب پلیس، اینا صحبت میکنه. جالبه، میاد در ارتباط با سیستم قضایی صحبت میکنه، بعد لوتیا رو میاره و بعد یه بخش در مورد نقش سیاسی لوتیان در دوره قاجار صحبت میکنه. این نشون میده که یه عنصر خیلی مهمیه در کنار این عناصر اصلی جامعه ما.
ببینید واقعا همینطوره. یعنی من خب متاسفانه این فرصتی که بخوام این مسئله رو در یک برنامه 10 دقیقه بیان کنم،
بله کاملا نیست.
به قول آقای دکتر کاتوزیان، دولت غیر مسئول و جامعه متمرد، دو رو یک سکن. بله. یعنی شما نگاه کنید، اگر عیار در واقع راهزن میشه و از مظلومان در واقع این گونه حمایت میکنه با غارت کاربانهای دولتی یا ثروتمندان صاحب قدرت، این برمیگرده به اون شرایطی که در جامعه حاکم بوده. ولی مثلا شما بیاین تاریخ طبری، تاریخ مسعودی، تاریخ بله. دزیر، تاریخ سیستان و مجمل تواریخ رو نگاه بکنید، باید که این که نهاب تقریبا جز منابع رسمی هن، یا کتاب مجمل انصاب شبانکاری، حیب و سیر، خاندیر، قابوسنامه، اینا به عیاران که میرسن یه جایی واقعا سعی میکنن بگن.
یعنی واقعا تو متن تاریخ ما، تمامی کتاب ها، کتاب های تاریخی دقیق ما هستن،
قلب تاریخ میتبه. شما در ابو مسلم نامه ها، در حمزه نامه ها، در داراب نامه ها، نمیدونم داستان های حسین کوت شبستری، در اسکندر نامه ها،
سمک عیار رو گفتید، بله
احسن، و سمک عیار، این جریان قدرتمند رو میبینید. و بعد میبینید به هر حال بعد از مدتی تصوف و در واقع عیاری به هم گره میخوره.
بله.
یعنی این گره خوردن باعث ظهور فتوت میشه، فتوتی که در واقع به این تمام جهان اسلام رو در بر میگیره. یعنی شما، من باور بفرمید، میخوام به شما بگم که مقاله‌ای رو من چند روز پیش میخوندم.
بله.
در مورد در واقع تجار اهل فتوت بوسنی، یعنی جوان مردانی که در واقع اینها تاجر بودن و تحت عنوان اسم مقالش بود تاجران نجیب،
آی دکتر،
سنت اسلامی شوالیگری معنوی فتوت در اصناف بوسنیایی.
آی دکتر ببخشید، من
16 تا 19 خیلی جالبه.
من آی دکتر ببخشید، من صداتون رو قطع میکنم یا وسط صحبتتون میام، چون ما وقتمون خیلی کم هست امروز.
بله.
اگر از امشب اگه زودید هفته آینده بیشتر در مورد لوتیان در دور قاجار هم صحبت بکنیم. این هفته فعلا از شما خداحافظی میکنیم و انشالله هفته آینده ادامه بحثمون رو مفصل صحبت میکنیم.
استفاده کردیم آقای دکتر رضوی،
چون ناقص
بود. خیلی ممنون.
با این فرصت کوتاه نمیشه کاملا، ولی
همینطوره،
تاریخ لازم بود ان شاء الله در برنامه‌های بعدی.
بله، هفته آینده انشاءالله در خدمت هستیم.
در واقع ما به طور مجمل اما جز جز کارکرد اونها و گروه های اونها رو برد برد
برد انشاءالله. و خداحافظ.
خداحافظ،
بدرود، خدا
نگهدار.
پهلوان و لوتی جوانمردی که در قرن هفتم و اوائل قرن هشتم میزیسته و به سبب جوانمردی و از خودگذشتگی در مسابقه کشتی با پهلوان هندی شهره آفاق شده چه کسی است؟
سلام علیکم، خسته نباشید. بنده حکیم مسیان هستم از شهر چقادک استان بوشهر و جواب سوال شما و گزینه پوریای ولی میباشد.
با درود و وقت بخیر، پاسخ پرسش امروز شما گزینه سه پهلوان ستحسن رزاق می باشد، نصرالله الله شرافتی اکبرپور از گوهردشت کرج.
با سلام و خسته نباشید خدمت همه رادیو فرهنگیان، من زرینی هستم، اهل استان لرستان، ولی الان تک تنها مونستم، فقط رادیو فرهنگ توی این تهران، سمت شرق تهران، توی این جاها تک تنها، یعنی اگر رادیو فرهنگ نباشه واقعا خفه میشم. خواستم اول تشکر کنم، بعدم جواب سوالتون پوریای ولی میدم.
مایه افتخار ماست که شما رو همراهی میکنید. آقای نعمت حسینی از کرمانشاه برامون پیامک فرستادند، آقای علی نصیری از فریدون کنار و آقای علی وافتی از رفسنجان. ابتدای برنامه امشب عرض کردم که قدری کوتاه‌تر در کنار شما خواهیم بود و حالا کم کم داریم به دقایق واپسین برنامه امشب نزدیک میشیم. آقای دکتر ابو حمزه، پاسخ رو از شما بشنویم.
خواهش میکنم. بیشتر شنوندگان عزیز درست گفته بودن، اون پهلوان و لوتی جوانمردی که در قرن هفتم و اوایل قرن هشتم میزیست و تو اون کشتی، مسابقه کشتی با پهلوان هندی شوره آفاق شد. همه میدانیم که جهان پهلوان پوریای ولی بود.
بله.
اما خب این دو پهلوان بعدی، جهان پهلوان تختی و پهلوان حسن رزاز هم که برای دوره معاصر هست، جز پهلوانهای مطرح در حقیقت این دوره معاصر ما هستن، اما پوریای ولی دیگه در قرن هشتم، قرن هفتم و هشتم زندگی میکرد.
بسیار خوب، از شما متشکرم. بنابراین دیگه فرصت شرکت شما دوستان عزیز در قرعه کشی هدیه نقدی امشب تمام شد، چون آقای دکتر به پاسخ صحیح اشاره کردن. گزینه یک، پهلوان پوریای ولی.
Thank you.
مشارکت کردین، اما برخی دوستان گفته بودن که بیش از اندازه پرسشتون ساده است. خوشحالیم که نظرتون اینه. اولا که ما دلمون میخواد مشارکت بیشتر شما رو داشته باشیم و ضمناً قصدمون زنده کردن نام این بزرگ مردان و پهلوانان سرزمینه. اما نام برگزیده برنامه امشب، آقای محمد صنعتی از مشهد. تبریک میگم، شما برنده برنامه امروز ما هستید. برای اینکه جایزه نقدی رو دریافت کنید، ظرف دو ساعت آینده در پیام رسان بله به این شماره یک پیام بدید. صفر 993-79-42-504. تکرار میکنم، 0-993-79-42-504. آقای دکتر ابو حمزه، صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. این هفته متأسفانه وقت نشد که ما در ارتباط با نقش سیاسی اجتماعی لوتیان در دوره قاجار صحبت کنیم، همچنین که منصب کلانتر در دوره قاجار که کتاب در حقیقت ویلیام فارول بهش پرداخته. خود ویلیام فارول کارهاش خیلی مفصل هست، کتاب‌هاش که قرار بود صحبت بکنیم بر همین نشد. اما توی حالا اگر بخوایم فهرست این کتاب معروف جسارهای از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار رو صحبت بکنیم، پلیس در دوره قاجار، پلیس بازار، همچنین تغییر و گسترش سیستم قضایی در دوره قاجار، لوتی ها پدیده اجتماعی در دوره قاجار و همچنین نقش سیاسی لوتیان، نقش سیاسی اجتماعیش که انشالله فکر میکنم هفته آینده باز بتونیم در خدمت های دکتر رضوی باشیم و همچنین صحبت های مفصلی رو در رابطه لوتیان و لوتیگری داشته باشیم.
انشالله. از شما خیلی متشکرم و با تو خداحافظی.
خدا نگهدار شما.
از شما هم سپاسگزارم که این شنبه شب هم کتاب فرهنگ رو ورق زدید و این برنامه رو شنیدید. خداحافظ.
رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فریختگان و مفاخر فرهنگی آشنا بود. رادیو فرهنگ روی موج اف ام 106 مگاهرتز و ای ام 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
شب شما هموطنان ارجمند به خیر. ما منتظریم که ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری با عنوان بدون تعارف آغاز بشه که مستقیماً از شبکه دوی سیما حضور بینندگان ارجمند و از طریق رادیو فرهنگ هم تقدیم به شنوندگان گرامی خواهد شد. دعوت میکنم که همراه ما باشید. شکرانه قدیر. در شادمانی قدیر شما هم سهیم باشید. از فعالیت‌های خود که در راستای گرامی داشت ایده بزرگ قدیر انجام میدین عکس گرفته و برای ما ارسال کنید. به 14 نفر از برگزیدگان به قید قرعه مبلغ 5 میلیون ریال اهدا میشه. عرض میکنم به مناسبت عید بزرگ قدیر، پویش شکرانه قدیر را در رادیو فرهنگ آغاز شده. شما دوستان از فعالیت‌های خودتون در راستای گرامی داشت این عید بزرگ برای ما ارسال بکنید. اما همونطوری که عرض کردم، بدون تعارف عنوان ویژه برنامه است برای انتخابات و تبلیغات نامزدها که از رادیو فرهنگ و شبکه دو سیما تقدیم میشه.
آقای جلیلی وقت بخیر، خوش آمدید به بدون تعارف.
سلام علیکم خدمت شما و همه مردم عزیز اون سلام عرض میکنم.
خیلی متشکر. سوال تکراریه اما در حد یک جمله بفرمایید چی شد وارد میدان انتخابات شدید؟
به هر حال فکر میکنیم این عرصه یه عرصه بدون تعارفه، یه عرصه جدیست، یه عرصه ایست که به هر حال با توجه به اون فهمی و درکی که از شرایط کشور داریم ایجاب میکنه کشور در 4 سال آینده یک جهش داشته باشه. لازمه اینم به هر حال شناخت مسائل، داشتن برنامه است، اشراف به برنامه است، هدف گذاری است و این برخی ویژگی هایی که بتونه اون هدف رو محقق کنه.
درست. اگه بخواید به عملکرد گذشته خودتون انتقادی داشته باشید اون چی هست؟
شاید برخی موضوعات رو کمتر سریع حرف زدم.
صرفا همین؟
آره.
اگر پیروز انتخابات بشید، فکر میکنید در 6 ماه نخست کارتون چه گروه یا گروه‌هایی به عملکرد شما انتقاد میکنن و بابت چه اقدامی؟
ببینید، من بحثم اینه که اگر ما میخواهیم که یک موفقیت شکل بگیره، شعار ما اینه دیگه، ما معتقدیم یک جهان فرصت، یک ایران جهش. بعد لازمه اینم اینه که هر ایرانی یک نقش پرشکوه. این یعنی بعضی انحصارات شما باید بشکنید، برخی تبعیض‌ها رو باید کنار بگذارید، این چیزهایی که وجود داره، برخی فضاهای سیاسی رو باید ازش عبور کنیم. من این رو بارها در دفعه قبلم گمانم 1400 هم با شما صحبت کردیم. من فکر میکنم برخی آسیب‌های سیاسی کشور ما رو گرفته که خیلی از توانمندی‌های ما به همین خاطر زمینگیر شده. یکیش همین بحث تعارفه، کشور رو با تعارف نمیشه اداره کرد. یکیش بحث نمایشه، کشور رو با نمایش نمیشه اداره کرد. یکیش بحث اینه که برخی از مناسبات غلط در برخی از روابط به ویژه سیاسی و به تبعش در ساختار اجرایی شکل گرفته در طول سالهای زیاد که اینها باید عوض بشه. خب تمام این کارها رو انجام دادن، حتما عده‌ای که از این مباحث نفعی میبرن، خب چه بسا مقاومت کنن، ناراحت بشن. اینه، اگر شما مثلا میخواید انحصار رو در یه زمینه اقتصادی بشکنید، اگر میخواید مثلا برخی از مناسبات غلط سیاسی رو کنار بزنید و بر اساس شایستگی ها افراد رو به کار بگیرید، خب طبیعتاً عده‌ای خوششون نخواهد.
و واسه مردم سواله که همه دولت ها میخوان برن به این سمت ولی خب میبینیم اتفاق خیلی خاصی هم نمیفته، به خاطر همون تعارف داشتن است یا چیز دیگه؟
ببین، من بحثم یکی از اون چیزایی که من معتقدم بسیار اهمیت داره اون عزم رئیس جمهوره. رئیس جمهور باید بداند چی رو میخواد، چه هدف گذاری کرده و لازمه رسیدن به اون هدف چیست، بدونه که این وسط چه کسانی ممکن است، چه رفتارهایی یا چه حتی سازوکارهایی ممکن مانعش بشن. وقتی این سازوکارها، بعضی وقتا یه سازوکارهای ممکن اداری اجرایی باشه، بعضی وقتا هم نه، بعضی وقتا یک فضای غلط فرهنگی سیاسی شاید باشه، همین چیزایی که گفتم. اینا رو باید حواسش باشه که غلبه نکنه.
در دوراهی بین تصمیم سخت و محبوبیت بین مردم قرار گرفتی در دوران مسئولیتتون؟
ببینید، در عرصه کار سیاسی این خیلی زیاد پیش میاد. حالا گفتید مثال، من یادمه زمانی که اون برجام مطرح شد، خب ما به عنوان کسی که این رو خوندیم، اینها یک نقدهای جدی بهش داشتیم که مطرح شد تو مجلس 6 جلسه، گفتیم صدا و سیما هم پخش بید. همون زمان برخی دوستان به ما ایراد میگرفتن، همین دوستانی که حتی شاید بعضن مثل ما با برجام هم به برجام هم این انتقادات رو داشتن، میگفتن درست انتقادات باید، اما الان فضای کشور فضایی است که مردم برجام رو دوست دارن، شما اینا رو نگو. من گفتم نه، وظیفه ما اینه که صادقانه به مردم بگیم. همون زمان هم یه بحثی شد که یک از روزنامه ها تیت کرد، مثلا کسانی میگفتن که مثلا تحریم ها با برجام همون روز اول بالمره لغو میشود، اینها ما میگفتیم نه نمیشود، خیلی از اینها متاسفانه باقی خواهد موند، که دیدیم باقی موند 8 سال بعد تازه بعضیش که تشدید شد. اونا که جمعون طبق برجام مثلا یه موردش این بود که میگفت 8 سال دیگه تازه تعلیق میشه، 8 سال دیگه هم همین 6 ماه پیش بود، که بعد بلافاصله یه روز قبل از اون که همون موعد 8 سال بود اطلاعیه دادن کشورهای اروپایی که نه این کار هم نخواهیم کرد. ما این رو همون زمان بیان میکردیم، برخیم گفتن نه اینجا آقا حالا اینو زیاد بیان نکنید، مردم الان خوششون اومده اینو. گفتم نه، ما فردا همین مردم از ما سوال میکنن خب شما که میدونستید چرا نگفت.
درست. فکر میکنید مردم درباره شما چه فکری میکنن و چه ویژگی از شما در ذهن مردم برجسته است؟
اونو دیگه باید شما بررسی کنید تو نظرسنجی هایی که وجود داره، انشالله که اون چیزی که هستیم مردم همون رو فکر کنن.
اگه بخواید شبهه‌ای رو که از شما در ذهن مردم هست برطرف کنید چی میگید؟
این باز همون شبهاتیست که با این طریق بهش دامن بزنیم. یکی دوتا شبهه شنیدم مطرح بکنم. مثلا یکیش اینه که آقا مثلا اینجا آیا این اگر کسی در این جایگاه میخواد قرار بگیرد مثلا اجرایی هست یا نه، این بحث مهمه البته به نظر من یه سواله، اما بعد نکته مهمترش اینه که باید بدونیم اون تعریف ما از یک مدیر اجرایی اونم در رأس قوه مجریه چیست. آیا مثلا انجام دادن چند تا کار مثلا ساختمونی میشه یک مدیر اجرایی، مثلا یک پروژه مثلا عمرانی میشه کار اجرایی؟ نه اینطور نیست. جایگاه ریاست جمهوری جایگاه تصمیم گیری های صحیح و به موقع است و اینکه بدون این تصمیمی که گرفتی آیا به نتیجه هم رسید یا نه و بدون این چه فرایندی رو طی میکنه و این در این فرایندی که قرار طی بشه تا به نتیجه برسه آیا مردم اون نتیجه کار رو میبینن یا نمیبینن. حالا من از اون طرف بگم، من چون از پایین ترین سطح وارد قوه مجریه شدم، یعنی از طریق روزنامه وارد استخدام شدیم، رفتیم وزارت خارجه کارشناس شدیم، بعد معاون اداره رئیس اداره، بعد یه مدت مدیر کل در یعنی دیگه، بعد معاون وزیر در وزارت خارجه. یعنی میخوام بگم این روند آنچه که در ساختار اجرایی داریم میگذره رو میشناسم، میدونم یه تصمیمی که میگیره وقتی که به اون نقطه هدف میرسه چه مسیری رو طی میکنه، چه موانعی در برابرش هست. ضمن اینکه نکته دیگه هم که حالا باز بعضن مطرح میشه که حالا نمیدونم اخیرا میگن این رو شنیدم بالاخره تو فضا مطرح میشه که آره مثلا اینا یک جمع مثلا بسته ای هستن، مثلا جلیلی مثلا اطرافیانش یه عده محدودی هستن. نه اینطور نیست، من این رو زیاد گفتم. ما در همین 11 سالی که تحت عنوان دولت سایه کار میکردیم، ما در دفترمون اتفاقا به روی هزاران، واقعا بیش از شاید صدها جوان، مدیر، استاد دانشگاه، فضلای حوزه باز بود، جمعیت‌های کارگری، کشاورزی، اینها میومدن و ما اتفاقا در کارگروه های مختلف یک نوع جدیدی از سیاست ورزی، از مباحث این که چگونه اون کار سیاسی واقعی رو باید انجام داد دنبال میکردیم. در کناری مثلا من بیش از 140 سفر به اقصا نقاط کشور فقط داشتم، از بازدید از کارگاه و مزرعه و کارخونه و شرکت دانش بنیان و جاهای مختلف، حضور در مجامع مختلف و اینها که در شهر و روستاهای فراوان که آشنایی با ظرفیت هست. بله من مثلا اگر بسته بودن به این معناست که ما مثلا در برخی از این گعده های سیاسی کارهای محفلی لابی ها اینها، نه من اینها رو واقعا بهش